آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبانه همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن آخرین ساعت صفر این هفته با ما همراه باشید. بسته خبری ساعت صفر امشب رو میخواییم با خبری شروع کنیم که ظاهرش شبیه لطیفه و جوکه، اما متاسفانه واقعیه و از فهرست واردات کشور استخراج شده. نه اینکه واردات بد باشه و همه چیزایی که وارد میشن اشکال داشته باشن، ولی به این فهرست دقیق گوش بدین تا دستتون بیاد منظورمون چیه. مسواک از بلغارستان، شامپو و لوازم آرایش از سریلانکا، تن ماهی از چین، دندان مصنوعی از تایلند، واکس از ترکیه، موبایل از ویتنام، وسایل جشن کریسمس و کلاهگیز از چین، ریش مصنوعی از امارات، میمون آزمایشگاهی از ترکیه، شن و ماسه طبیعی از چین، آلمان، ترکیه و هلند، مانکن از چین و غیره. حالا که این فهرست رو شنیدین، قضاوت کنین که آیا واقعا چیزی تو این فهرست به گوشتون نخورد که به نظرتون ضروری نباشه یا بشه تو کشور خودمون تولیدش کرد؟ چه کاری سراغ دارین که سودش 100% باشه؟ شاید پاسخ دادن به این سوال و اسم بردن از شغلی غیر کلاهبرداری و امثال اون سخت باشه، ولی امروز یه مسئولی در این باره حرف زده و کارمون رو راحت کرده. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک امروز خبر داده که مسکن داره از رکود خارج میشه و برای اثبات حرفش آمار آورده و گفته تو 6 ماهه دوم امسال نشونه های خروج بازار مسکن از رکود به خوبی نمایان میشه، به شرطی که شاهد بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور باشیم. عقبایی تو ادامه اوضاع بازار مسکن رو سرطانی دونسته و گفته با شروع پرداخت تسهیلات بانکی این روزها سازندگان مسکن انگیزه تولید پیدا کردن، ولی باید یادشون باشه که اقتصاد مسکن سرطانی شده. یعنی درست قیمت مسکن به عدد واقعی خودش رسیده، ولی 80-90% قیمت مربوط به زمین میشه. اون دسته از مسکن سازایی که فکر میکنن مثل گذشته باید 100% سود کنن، بهتره به همون سود 20% بسنده کنن. حالا متوجه شدین یه عده با چه کاری سود 100% میکنه؟ اگه تا 2 سال پیش هر بلایی که سر بازار میومد به تحریم های مرتبط با مسئله هسته‌ای ربطش میدادند و میگفتن این تحریم ها کاری کرده که تورم روز به روز افزایش پیدا کنه و به شکل سرسام‌آوری نرخ همه چیز بالا بره، حالا که توافق شده و رکود گریبان بازار رو گرفته، میگن کار توافقه. جالبه که اون موقع دولت دهمی ها همه چیز رو مینداختن گردن تورم و حالا نوبت دولت 11 ها شده اشکالات بازار رو بندازن گردن توافق. امروز عصر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تو جمع مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور صحبت های مطرح کرده که خلاصش میشه همین که گفتیم. جهانگیری گفته بعضی تصور میکنن با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یک بار شکسته میشه و به خاطر همین تصوره که بازار با رکود مواجه شده. معاون اول دولت تو ادامه کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت تو بودجه رو هم تو بروز این وضعیت مؤثر دونسته و گفته برای مدیریت این شرایط نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی انتظار داره نظرات و دیدگاه‌های راهگشاشون رو ارائه بدن و دولت رو تو مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنه. اینجاست که میشه گفت امان از تحریم‌ها و امان از توافق هسته‌ای. نوبتی هم باشه نوبت سرکشی به دنیای ورزشه که از یه طرف با رقابت‌های تیم ملی والیبال تو جام جهانی تو ژاپن داغ شده و خوشبختانه با برد ملی پوشا جلوی تونس اخبار خوشی ازش به گوش میرسه و از طرف دیگه با رو در روی ملی پوشا که فرنگی کشورمون با حریفاشون تو جام جهانی کشتی آمریکا به اوج حساسیت رسیده. البته اخبارش هم چندان خوش نیست. میگیم خوش نیست چون میبینیم از 7 کشتیگیرمون تنها 2 تاشون مدال گرفتن که البته رنگ مدال هیچ کدومشون طلایی نبوده و از اون بدتر این که 4 تاشون حتی نتونستن جز 5 نفر نهایی وزن خودشون بشن. اینجوری شد که از این مسابقات تنها تونستیم 3 سهمیه برای المپیک کسب کنیم و جا داره که خیلی نگران باشیم چون تو المپیک قبلی همین تیم ملی کشتی فرنگی 3 تا مدال طلا برامون به ارمغان آورد. البته بعضیا میگن که داورا در حق عبدولی سختگیری کردن وگرنه نمیباخت و میتونست تا فینال بره و خیلی ها هم مدعی هستن سوریان حقش غیر از طلا نبود و اصطلاحا داورا سرش رو بریدن که باخت. ولی خوب که فکر میکنیم میبینیم انگار این اتفاق نتیجه یه اتفاق بزرگتر از ناداوری و این چیزاست، نتیجه یه خونه نشینی محمد بدم، مربی بزرگی که کشتی فرنگی رو تبدیل به بزرگترین امید ایران تو کسب مدال‌های طلایی المپیک کرد و حالا یه عده از مسئولین به تیریج قباش ایراد گرفتن و گذاشتنش کنار تا اون تیم قهرمان به این حال روز بیفته. محمد تقی توکلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: مردم نقشی در بحران کم‌آبی ندارند. جلیلی در 7th نشست کمیسیون برجام: آمریکا از تأثیر تحریم‌ها ناامید شده بود. دشمن به بی‌اعتباری گزینه نظامی اعتراف کرد. زیبا کلام در پاسخ به جلیلی: ای کاش توضیح دهید برنامه هسته‌ای شما در 8 سال چه سودی برای مردم کشور داشت و چه هزینه‌هایی بر مردم تحمیل کرد. قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت: رضایتمندی مردم با دعا و ورد به دست نمی آید، باید هزینه کرد. سردار نقدی: عمر صهیونیست ها به 25 سال نمی رسد. نبویان: پای 2 متن دیگر علاوه بر برجام و قطعنامه در میان است که از محتوای آن اطلاع نداریم. احمد رضا درویش: تعلیق نمایش رساخیز به بهانه جلوگیری از تضعیف جشن هسته‌ای بود. علامت سؤال: اگه ماجرای انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود و جنجال‌هایی که چند بار سرش به پا شد رو به یاد بیارین، حق میدین که معلوم نبودن راست و دروغ تو این ماجرا نقص بزرگیه. چون از یه طرف مسئولان و نماینده‌های خوزستانی مدعی هستن وقتی کارون کم آب شده و زندگی تو پایین دستش با خطر مواجهه، دلیلی نداره آب رو برای کشاورزی از کارون به زاینده رود منتقل کنن، و از طرف دیگه مسئولان و نماینده‌های اصفهانی و حتی وزیر نیرو اطمینان میدن که این انتقال آب تنها برای مصرف شرب و برای کشاورزی هیچ آبی انتقال ندادن و نمیدن. اینجوری این داستان مدت هاست ادامه داره و کسی پا بیش نمیذاره تا یه جوری ثابت کنه حق با کدوم طرفه و ماجرا رو فیصله بده. اما امروز خبر رسید که یکی برای این کار داوطلب شده و مستنداتی جمع کرده که میتونه ثابت کنه حق با کدوم طرفه. دبیر خانه کشاورز خوزستان که خودش شخصا برای راستی آزمایی حرفه مسئولان دست به کار شده و رفته وضعیت زاینده رود رو از نزدیک ارزیابی کرده. آقای اسدی که هر جا به رود رسیده یک کاغذ برداشته و روش توضیح نوشته و عکس گرفته، به این نتیجه رسیده که زاینده رود تا 10 کیلومتری اصفهان پر آب و زنده است، ولی از اونجا به بعد چون کانال کشیدن و آب رو به شالیزارها و مزارع مختلف هدایت کردن، اینقدر اوضاع وخیم میشه که زاینده رود تو اصفهان خشک خشک شده. اینجاست که جا داره از وزیر نیرو و از مسئولان اصفهانی بپرسیم آیا این بود معنی انتقال آب کارون برای تامین آب شرب؟ آخه تا کی قراره وسط ایران اونم تو این بحران بی‌آبی و خشکسالی برنج کاشته بشه و مصرف آب مدیریت نشده باقی بمونه؟ تا هفته آینده و ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.